شروع کنیم. سخنران امشب جلسه تهرانه ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای راش با 28 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب بخشش و گذشت. خانم مراد، جلسه در اختیار شما.
سلام به همگی، شب بخیر. من مونا هستم، الکلی. هاي جاش، وی کن استارت ناو.
اوکی. My name is Josh. I'm a sensitive alcoholic. Thanks for having me.
سلام به همگی، اسم من جاشه و من یک الکلی حساس هستم و خیلی ممنونم که من رو دعوت کردید.
So I've never done anything like this before, speaking on Zoom, but also in another part of the world. So we'll see what happens.
من هیچ وقت قبلا این کاری که الان دارم انجام میدم رو نکردم، یعنی توی زوم هیچ وقت صحبت نکردم برای یک جلسه در یک کشور دیگه، ولی خب بریم ببینیم که چی پیش میاد.
So today is actually my 28 year sober anniversary.
Good. Congratulations. امروز در واقع تولد 28 سال هوشیاری من هست.
So guess what happens when you get 28 years clean and sober? You get old.
خب حدس بزنید که وقتی شما 28 سال از هوشیاریتون میگذره چه اتفاقی براتون میفته؟ شما بسیار پیرتر میشید.
So 28 years ago I had gotten out of rehab and relapsed immediately.
28 سال پیش من تازه از یک مرکز بازپروری یا مرکز سمزدایی مرخص شده بودم و به محض اینکه از اونجا اومدم بیرون لغزش کردم.
So while I was in rehab, I realized that I did all drugs for the same reason, and drugs are a part of my story. So I'm sorry if that gets in the way of anyone's understanding, but it is a part of my story.
خب من در تمام طول مدتی که توی اون مرکز بازپروری بودم تماما به این فکر میکردم که من هر ماده‌ای که مصرف کردم رو فقط به یک دلیل بوده که مصرف کردم و به دلیل تأثیری که روم میذاشته مصرف کردم.
So like I said, I realized in rehab that I did all drugs for the same reason, and that is because I love drugs. I'm a drug addict.
و اون دلیل چیزی نیست جز این که من عاشق استفاده از مواد مخدر بودم و من در واقع یک معتاد به مواد مخدر بودم، به همین دلیل استفاده می‌کردم.
And just so we're clear, alcohol is a drug. Alcohol is probably the worst drug of them all. You can die in many different ways from drinking alcohol. And it's one of the only drugs that you can actually die from the withdrawals.
برای اینکه روشن کنم قضیه رو باید بهتون بگم که الکل هم یک ماده مخدر محسوب میشه و اتفاقا به نظر من خطرناکترین و قوی ترین ماده مخدری که میتونه وجود داشته باشه الکل هست. راه های بسیار زیادی هست که با اون الکل میتونه شما رو بکشه و بسیار ماده مخدر قوی هست.
So you know, I realized that I did all drugs for the same reason, because I love drugs. And I thought to myself, I was so sad because I had to stop doing them because they had ruined my life.
خب من بهتون گفتم که من متوجه شدم که تمام مواد مخدری که مصرف میکردم رو فقط به یک دلیل مصرف میکردم و اون این بود که من عاشق استفاده کردن از مواد مخدر بودم. پس بنابراین وقتی که متوجه شدم که باید مواد رو بذارم کنار، بسیار ناراحت و غمگین شدم و احساس کردم زندگیم از هم میپاشه.
When I was in rehab, these two women came in and shared, and the staff at the rehab told me to listen for the similarities and not the differences, which was very difficult for me.
و وقتی که من توی اون مرکز بازپروری بودم، دو تا خانم اومدن و با ما صحبت کردن، در واقع پیام رسانی رو انجام دادن و کارمندان اون مرکز بازپروری به من گفتن که سعی کن گوش بکنی و دنبال شباهت هات بگردی، نه تفاوت هایی که با این دو تا آدم داری، ولی برای من بسیار انجام این کار سخت بود.
It was real easy for my mind to focus on the differences and figure out why what people were saying doesn't apply to me. It was difficult to see how the similarities were there.
برای ذهن من، برای مغز من آسان‌تر این بود که نگاه بکنم و ببینم تفاوت هم با اون آدما چیا هست تا بتونم یک بهانه بیارم و بگم پس به این دلیل اینا اصلا داستانشون با داستان من هماهنگ نیست و تأثیر روی من نخواهند گذاشت و خیلی برام سخت بود که بگردم شباهت هام رو باشون پیدا کنم.
So I really had to make an effort to listen for the similarities. And what happened was these ladies talked about how they thought of themselves even before they started drinking.
و من تمام تلاشم رو کردم که گوش بکنم و شباهت پیدا بکنم، یک دونه شباهت پیدا کنم بین خودم و اونا. و اون زمانی بود که اون دوتا خانم شروع کردن به صحبت کردن در مورد نحوه تفکر و نحوه فکر کردنشون حتی قبل از برداشتن اون گیلاس اول.
And what they said is something that I've now heard many times in AA. They said that when they were little kids, they just didn't feel like they were a part of, that they didn't fit in. They felt apart from.
و چیزی که اونا چیزی رو گفتن که من امروز در AA خیلی زیاد از زبون خیلی ها میشنون، گفتن با این شروع کردن که وقتی ما بچه بودیم احساس میکردیم که به جمع تعلق نداریم، به هیچ جمعی تعلق نداریم و خودمون رو جدا میدیدیم از همه آدم ها.
And so I looked back on my life trying to see the similarities and realized that I actually felt the same way when I was a little kid.
و من برگشتم به زندگی خودم نگاه کردم و متوجه شدم که من هم این احساس رو داشتم مشابه با اون خانوما وقتی که بچه بودم، احساس می‌کردم که تعلق ندارم به جمعی که توش هستم.
When I was little in the 70s there was a show in the US called Happy Days and I loved that show. In particular I loved this character named the Fonz.
و وقتی که من بچه بودم در دهه 70 یک شوی تلویزیونی پخش می شد به نام روزهای شاد و یک که من خیلی اون شو رو دوست داشتم و یک کارکتری توی اون شو بود، یه شخصیتی بود. You said the Fonz.
The Fonz, yeah.
به نام the Fonz که من اون شخصیت رو توی اون شو خیلی دوست داشتم.
I don't know if they had happy days over there, but it was a show about the 50s. It was a sitcom. And the Fonz was like this greaser who wore a leather jacket and rode a motorcycle and would put his thumb up and say, hey.
من مطمئن نیستم که شما این شو رو هیچ وقت دیده باشین، ولی یه شوی بود که توی دهه 70 پخش می‌شد، در مورد دهه 50 بود و یک شخصیتی داشت به نام دفانس که یک کت چرمی می‌پوشید، روی موتورسیکلتی می‌نشست و شستش رو می آورد بالا و با یک صدای عجیبی می گفت هی.
And I loved the Fonz so much that I wanted to become the Fonz, and I actually started to act like the Fonz.
Right. و من انقدر این شخصیت رو دوست داشتم و برام جذاب بود که دلم میخواست شبیه اون شخصیت بشم و کم کم شروع کرده بودم به تقلید کردن رفتارهای اون شخصیت.
So now, you know, when I heard those ladies say that they didn't felt like they fit in, I thought about that story and looked at it from a different light.
و وقتی که اون دوتا خانوم صحبت کردن و گفتن که وقتی بچه بودن احساس میکردن که به جمع تعلق ندارن، من برگشتم و داستان زندگی خودم رو مرور کردم و سعی کردم از یک جنبه دیگه ببینمش و ببینم واقعا زندگی من چطور بوده.
And I realized that it wasn't so much that I wanted to be the Fonz as I did not want to be me. I wanted to be somebody else, somebody I thought was cool and that everyone else liked.
و وقتی برگشتم و به این داستان که براتون تعریف کردم نگاه کردم، دیدم که من خیلی هم دوست نداشتم که شبیه اون شخصیت باشم. من فقط دوست نداشتم که خودم باشم. دلم نمیخواست خودم باشم. دلم میخواست شبیه یه آدمی باشم که باحالتر از منه و همه دوستش دارن.
And so, you know, that low self-esteem that I had manifested itself in many different ways in me trying to get people to like me.
و اون عزت نفس پایینی که من داشتم خودش رو به شکل‌های متفاوت در من نشون میداد و در من بروز میکرد تا من بتونم کار بکنم که بقیه مردم من رو دوست داشته باشن.
And one of those ways was to do drugs and drink alcohol. And that was a tool that I used to make friends for a very long time.
و یکی از راه‌هایی هم که این عزت نفس پایین من خودش رو نشون میداد تا مردم من رو دوست داشته باشن، استفاده از الکل و مواد مخدر بود. در واقع من الکل و مواد مخدر رو استفاده می‌کردم تا کمی عزت نفس پیدا کنم و بتونم دوست پیدا کنم.
And because of that, I got in trouble a lot for drinking and doing drugs all throughout my high school. And then, you know, and then into college as well. But I got in trouble in high school quite a bit.
و خب این مصرف الکل و مواد مخدر من رو توی دردسرهای بزرگ انداخت، مخصوصا توی دبیرستان و حتی وقتی که به دانشگاه رفتم. ولی خب توی دبیرستان این دردسرهایی که برام ایجاد میکرد خیلی زیاد و بزرگ شده بود.
So fast forward to my mid-20s and I met this girl and I liked her and she liked heroin. And so I thought if I had heroin, she would like me.
یکم داستان رو سریع‌ترش بکنیم، بریم برسیم به اواسط دهه 20 سالگی زندگی من که من یک دختر رو دوست داشتم، اون دختر عاشق هروئین بود. بعد من فکر کردم که اگه من هم هروئین رو دوست داشته باشم، پس اونم من رو دوست داره.
And I was right. But eventually she ended up getting clean and leaving me, and I was left with what seemed to me to be a very slight heroin problem.
و خب من درست فکر میکردم، من عاشق هروئین شدم و اون دختر هم منو دوست داشت، ولی اینجوری داستان پیش رفت که اون پاک شد و هروئین رو ترک کرد و من موندم و این تفکر که حالا یه مقدار کمی هم هروئین مصرف میکنم.
As a matter of fact, when I first got clean, I didn't even think I had a heroin problem or a drug addiction problem at all. I thought I had a money problem.
در واقع وقتی که من برای اولین بار پاک شدم، اصلا فکر نمی کردم که من مشکلی با مواد مخدر یا حتی هروئین داشته باشم. فکر می کردم مشکل من مشکل مالیه، مشکل پول دارم.
And so I went, my parents, I was 27 years old, and my parents convinced me to go to rehab because they had had experience with some of their friends being addicted to drugs. And so they convinced me to go to rehab.
خب من 27 سالم بود که پدر و مادرم من رو متقاعد کردن که برم به یک مرکز بازپروری به خاطر اینکه قبلا هم تجربه های مشابهی با دوستانشون داشتن. پس با من صحبت کردن و من رو متقاعد کردن که برم به یک مرکز بازپروری.
And it was there that I eventually realized that I was a drug addict, but that wasn't enough to stop me because I did relapse after that.
خب در اونجا بود، در اون مرکز بود که من نهایتاً به این نتیجه رسیدم و متوجه شدم که من یک معتاد به مواد مخدر هستم، ولی این متوجه شدن این داستان کمک چندانی به من نکرد و برای من کافی نبود، به خاطر اینکه به محض اینکه از اونجا اومدم بیرون دوباره لغزش کرد.
My doctor in rehab told me that alcoholism is a disease. That it affects my body, my mind, and my spirit, and that it is chronic, progressive, and fatal.
خب پزشک من توی اون مرکز به من گفته بود که این الکلیسم که ما ازش صحبت میکنیم یک بیماری هست که روی جسم تو، روی ذهن تو و روی روح تو تأثیر میذاره و بسیار مبهوت کننده و بسیار پیچرونده و مرگبار هست.
So chronic means it never goes away. Progressive means it gets worse. And fatal means it'll kill me if I don't treat it.
و این سه تا چیزی که دکتر به من گفت که این سه مورد رو داره بیماری الکلیسم، اولیش این بود که هیچ وقت این بیماری از بین نمیره، دومیش اینه که همیشه بدتر و بدتر میشه، و سومیش اینه که اگر به فکر درمانش نباشم من رو خواهد کشت.
And so, you know, the way it affects my body, my mind, and my spirit. My body I could see easily because if I didn't have heroin, I would start to get sick within a couple of hours. But my mind and my spirit were harder for me to understand.
و در مورد قضیه ای هم که گفت روی جسم من و روی ذهن من و روی روح من تأثیر میذاره رو در مورد جسمم متوجه میشدم، به خاطر اینکه اگر من اون مواد رو برای چند ساعت کوتاه هم مصرف نمیکردم کاملا از لحاظ جسمی احساس بیماری و احساس ناخوشی میکردم، ولی خیلی از لحاظ ذهنی و روانی تأثیرش برام واضح نبود.
So I remember that there were some people in the rehab that were a lot worse off than me. They were homeless, they had liver problems, they were missing teeth, and they were bad, and I wasn't so bad.
و من به یاد میارم که توی اون مرکز بازپروری که رفته بودم کلی آدم اونجا بود که بسیار وضعیتشون بدتر از من بود. آدم‌های بی‌خانمانی بودن، مشکل کبد داشتن، دندوناشون رو از دست داده بودن و خیلی اوضاع بدی داشتن و من فکر میکردم که من به اندازه اونا وضعیتم بد نیست.
So I remember thinking to myself, maybe I haven't hit bottom yet. Because I wasn't as bad as these other people.
و من یادم میاد که من اون روزها به این فکر میکردم شاید من هنوز به ته خط نرسیدم یا به اون کف نخوردم، به خاطر اینکه من هنوز وضعیتم مثل این آدمهایی که گفتم نشده.
And so I remember I was talking to my mom and I told her that I didn't think I had hit bottom yet because I wasn't so bad. And she said, okay, we'll start planning the funeral then.
و یادم میاد که با مادرم رفتم و صحبت کردم، گفتم که من فکر میکنم من هنوز با آخر خط نرسیدم به خاطر اینکه من وضعیتم به بدی این آدما نیست، و مادرم بهم گفتش که خب باشه، پس ما میریم و مقدمات مراسم ترحیم تو رو فراهم میکنیم.
And that didn't really bother me so much because I was not afraid of death. As a matter of fact, at times I kind of welcomed it. But that wasn't the thing that really rang true for me.
و این حرف مادرم آنقدر هم منو اذیت نکرد، به خاطر اینکه من از مرگ ترسی نداشتم و در واقع توی اون روزها خیلی هم بدم نمی اومد که بمیرم.
I realized that in that moment, what I was saying was, I didn't want to stop doing drugs until I had lost everything.
و من متوجه شدم اون چیزی که من در اون لحظه به مادرم گفتم این بود که من حاضر نیستم که مصرف مواد مخدر رو کنار بذارم تا اینی که همه چیزم رو از دست بدم.
And in that moment, I realized how crazy that sounded. And I realized how it was affecting my mind.
و در همون لحظه بود که متوجه شدم این حرفی که دارم میزنم چقدر حرف دیوانواریه و متوجه شدم که اینه تأثیری که روی ذهن من گذاشته مواد.
So then I started to understand how the disease was affecting my mind, but I still didn't quite get the spirit thing. And until I heard this other woman speak at an AA meeting.
خب این زمانی بود که من متوجه شدم که مواد مخدر و الکل چه تأثیری میتونه روی ذهن من، روی مغز من داشته باشه، ولی هنوز اون جنبه روحانی قضیه برام خیلی ملموس نبود تا اینکه یک خانومی توی یک جلسه‌ای در موردش صحبت کرد.
And she said that how the disease of alcoholism affects her spirit was her spirit is the thing that told her what is right and wrong and gave her the direction in her life and was her moral compass, and that she betrayed that and did things she knew was wrong anyway.
و اون خانم که توی اون جلسه صحبت کرد در مورد جنبه روحانی که تحت تأثیر مواد مخدر و الکل قرار میگیره گفتش که در واقع قضیه روحانی، جنبه روحانی یک آدم اینه که شما یک سری کارها رو از هم تفکیک میکنی، مثلا کارهای خوب یا کارهای بد، ولی طوری اوضاع برای شما پیش میره که دیگه توانایی تشخیص کار خوب از کار بد رو نداری یا اخلاقیاتی که خودت برای خودت تکلیف کردی رو زیر پا میذاری و حتی با اینکه میدونی یک کاری بد هست نمیتونی جلوش وایسی و انجامش میدی.
And so alcoholism had caused her to betray her own spirit, and I realized it had done that to me too.
و اون گفتش که بیماری الکلیسم کاری با من کرده که من به روح خودم تجاوز بکنم و وارد حریم روح خودم بشم و این کاریه که الکل با جنبه روحانی یک آدم میکنه.
So for instance, I knew I shouldn't lie to my family and people that loved me, but I did. I knew I shouldn't steal from my family, but I did. I knew I shouldn't rip my friends off, but I did. I did a lot of things that I knew were wrong, and so I betrayed my own spirit, and that is how alcoholism affected my spirit.
به عنوان مثال، مثلا من میدونستم که نباید به خانوادم دروغ بگم، ولی دروغ میگفتم. میدونستم که نباید از اونها دزدی بکنم یا به طور کلی دزدی بکنم، ولی این کار انجام میدادم. میدونستم که نباید دوستام رو اذیت بکنم، ولی اذیت میکردم. و خیلی از کارهای دیگه که برخلاف اخلاقیات هست رو میدونستم که نباید انجام بدم و نمیتونستم که انجام ندم. و این کاریه که الکل با جنبه روحانی من به عنوان یک انسان کرده.
And so I remember my counselor one time saying to me, what's the worst that could happen if you continue to use? And I thought, well, the worst that could happen is I could die.
و یادم میاد که یک بار روانشناس من از من پرسید که بدترین چیزی که میتونست برای تو اتفاق بیفته به خاطر مصرف کردن چی بود و من گفتم که بدترین چیزی این بود که من میتونستم بمیرم.
And she said, no, the worst that could happen is you could live. And alcoholism will keep you alive and take everything from you. Take your family, your home, your health, your teeth, your friends, and then keep you alive on the street for many years.
و اون به هم گفتش که نه، مرگ بدترین چیزی نبوده که میتونسته برای تو اتفاق بیفته. اتفاقا این بیماری الکلیسم میتونست تو رو زنده نگه داره و بدترین چیز این بود که در حالی که زنده هستی از بیماری الکلیسم رنج ببری و همه چیز تو رو از تو بگیره، خونت رو، خونوادت رو، دندونات رو، هر چی که داری و دوستات رو، و تو رو آواره خیابون بکنه و تا آخر عمر همراه با تو باشه.
And so I realized that was a fate worse than death, in my opinion. And it kind of scared me.
و اینجا بود که من متوجه شدم که بله، این چیزی بود که میتونست بدتر از حتی مرگ باشه و در اون لحظه من ترسیدم.
It wasn't enough to stop me, though, because I did relapse.
ولی حتی این حرف روانشناس من هم برای من کافی نبود به خاطر اینکه من لغزش کردم.
So the last time that I used drugs 28 years ago, I went home from rehab and I immediately within 5 minutes was loaded. I could not last 5 minutes on my own.
Sorry, can you repeat it again? It was a breakout. You said you
went
okay. home and...
Yeah, the last time I used 28 years ago, I went home from rehab and I got loaded within 5 minutes. I couldn't last 5 minutes on my own.
Okay. What do you mean loaded?
I smoked a joint. I had a joint.
Okay. و 28 سال پیش آخرین باری که من رفتم به مرکز بازپروری و آخرین باری که مصرف کردم اونجایی بود که من از اون مرکز مرخص شده بودم، رفته بودم خونه و 5 دقیقه بیشتر برای من طول نکشید تا بتونم خودم رو نگه دارم و دوباره مواد مصرف کردم.
And so I thought to myself, my goodness, I can't make it 5 minutes on my own. I am powerless over drugs.
و با خودم فکر کردم که وای خدای من، من حتی 5 دقیقه هم نمیتونم خودم برای خودم زندگی کنم و کاملا در مقابل مواد مخدر بی قدرت هستم.
Now, the apartment I was living in had no electricity and no heat, so it was dark and cold. And I had been selling drugs for years, so I hadn't even paid rent in that apartment. Drugs had been paying for that apartment for years.
و من توی آپارتمانی که زندگی می کردم نه برق داشت و نه وسیله گرمایشی، بسیار سرد بود و تاریک و من سالها توی اون آپارتمان مواد مخدر فروخته بودم و حتی پول اجاره اونجا رو هم نداده بودم و پول در واقع برق و گرمای اونجا رو نداده بودم.
And so I admitted to myself that I was powerless over drugs and alcohol and that my life was unmanageable without it. I didn't know how to live without drugs and alcohol.
در اون لحظه من برای خودم و به پذیرفتم که در مقابل مواد مخدر و الکل کاملا بی قدرت هستم و زندگیم کاملا غیر قابل اداره است.
But I remembered, because in that rehab, they took us to AA meetings, and I remembered there were people in AA who knew how to stay clean and sober.
و در اون لحظه این رو هم به یادم اومد که افراد در AA هستند که میدونن که چطور پاک و هوشیار زندگی بکنن، به خاطر اینکه توی اون مرکز بازپروری که بودن چند باری ما رو به جلسات AA برده بودن.
So I made a decision to turn my life, my will and my life over to the people in AA and do what they told me to do.
و در واقع من تمایل پیدا کردم که اراده زندگیم رو بسپارم به اون افرادی که در AA دارن قدم ها رو کار میکنن و برنامه رو کار میکنن تا اونها به من بگن که من باید چه کار انجام بدم.
And so when I went to a meeting that next day and I raised my hand and told them that I had relapsed and that I didn't know how to stay sober and asked them what I should do.
و روز بعد رفتم به یک جلسه AA دستم رو بلند کردم و گفتم که من لغزش کردم و نمیدونم چی کار باید بکنم و نمیدونم که چطور میتونم هوشیاری خودم رو به دست بیارم.
And if you are wondering how to stay clean and sober, I dare you to raise your hand and ask, because there's probably, I don't know, 50 to 100 control freaks in here that are more than willing to tell you.
خب و اگه شما نگران این هستین و نمیدونید که چجوری باید پاک و هوشیار زندگی کنین، من به شما این جرأت رو میدم که برید به یک جلسه AA و دستتون رو بلند کنید و بپرسید که چطور هوشیار و پاک میتونید زندگی کنید و بهتون قول میدم که اونجا یه تعدادی آدم، یه 50 تای آدم کنترلگر الکلی هستن که حتما بعد از جلسه میان به شما میگن که چطور میتونید هوشیار و پاک بمونید.
And so what they said to me was a lot of the same things that I hear today and that I do today. They said, keep coming back, which I took to mean keep coming back to the same meetings.
خب چیزهایی که اون روز اون افراد توی جلسه به من گفتن برای پاک و هوشیار موندن چیزهایی بود که امروز هم همچنان من اونها رو سعی میکنم در زندگیم انجام بدم. یکی از اون چیزهایی که بهم گفتن این بود که به جلسه برگرد و برای من این معنی رو داره که به یک جلسه خاص برگردم، یعنی یک جلسه خانگی داشته باشم.
They said to take commitments in the meetings. And I did that, and what that did was I got to know clean and sober people in AA, which I didn't know any before.
و چیز دیگه ای هم که به هم گفتن این بود که نسبت به جلسات تعهد داشته باش و برای من معنیش این بود که باید افرادی رو در AA بشناسم و دوست بشم باهاشون که تا اون زمان من چنین چیزی در زندگیم نبود.
They told me to put the program first in my life and let everything else follow and to pursue my sobriety like I pursued my addiction. And I pursued my addiction like a maniac.
و به همینطور به من گفتن که برنامه بهبودی خودت رو در رأس زندگی قرار بده و بقیه چیزها رو در ادامه اون باید قرار بدی و همینطور به هم گفتن که همونطور که در واقع دنبال میکردی اعتیاد خودت رو باید بهبودی خودت رو هم همونطور و با همون شدت دنبال کنی. و من برگشتم نگاه کردم و دیدم که من اعتیاد خودم رو مثل دیوانوار دنبال میکردم، پس باید بهبودی رو هم همینطور دیوانوار دنبال کنم.
You know, they told me to get a sponsor and work the steps, and I did that.
و همینطور به هم گفتن که یک راهنما بگیر و قدم کار کن و من همین کار رو کردم.
And that means different things to different people, but for me, I would get together with my sponsor once a week and we would read out loud out of the big book, Alcoholics Anonymous, and then talk about it.
خب برای هر کسی ممکنه کار کردن با راهنما یک شکل خاصی داشته باشه، ولی برای من این طور بود که من هفته یک بار راهنما رو میدیدم و ما با همدیگه کتاب بزرگ رو بلند میخوندیم و در موردش صحبت میکردیم.
And so my life began to change and has continued to change and in my opinion has changed for the better.
و زندگی من شروع کرد به تغییر کردن و این تغییرات در زندگی من همچنان ادامه پیدا می کرد و از نظر من تغییرات خوبی در زندگیم اتفاق افتاد.
When I spoke earlier about how I was making friends through drugs and alcohol, they weren't at real friendships. They were based on drugs and alcohol.
خب من قبلا بهتون گفتم که من در واقع مواد مخدر و الکل رو مصرف میکردم که بتونم دوست پیدا بکنم، ولی وقتی که به اون فکر میکنم میبینم که اون دوستی های واقعی و درستی نبودن، به خاطر اینکه همش بر پایه مواد مخدر و الکل بود.
And when I spoke earlier about how I didn't want to be me, I wanted to be somebody else that everybody else thought was cool, that affected my friendships.
و همینطور این که بهتون گفتم که من طوری بودم که اصلا دوست نداشتم خودم باشم و همیشه دوست داشتم یه آدم دیگه باشم که بقیه خیلی من رو دوست داشته باشن، این هم در واقع چیز کاری بود که الکل با من کرده بود.
And so I began to form and maintain real relationships in AA with the people who I met in recovery.
پس من شروع کردم به ارتباط برقرار کردن و به ارتباط سالم برقرار کردن با افراد AA، کسانی که در مسیر بهبودی با من بودن.
Relationships based on nothing more than the desire to stop drinking and help each other.
و روابطی بر پایه تمایل برای توقف مصرف و sorry, what was the second one? Desire to stop drinking
and help each other.
روابطی بر اساس تمایل به توقف مصرف و کمک کردن به یکدیگر.
And so I really, through working the steps with my sponsor, I let somebody know who I really am underneath. And he in turn let me know who he really is. And we started this true friendship.
و در واقع در طول کار کردن قدم ها با راهنما، من به یک نفر دیگه اجازه دادم که به صورت واقعی ببینه من واقعی کی هستم و تماما خودم رو بهش نشون دادم و همینطور راهنمای من هم کاملا خودش رو به من نشون داد و خود واقعیش رو به من معرفی کرد و اینطوری بود که یک دوستی واقعی شکل گرفت.
And so for a long time I thought that drug addiction, alcoholism was the worst thing that could have ever happened to me. But as time has gone on now, I realize that it's actually probably the best thing that ever happened to me because I would not have found AA if it wasn't for that.
برای مدت زیادی من فکر میکردم که بیماری الکلیسم یا اعتیاد به مواد مخدر احتمالاً بدترین چیزی بوده که میتونسته برای من توی زندگیم پیش بیاد، ولی یک مدتی که گذشت متوجه شدم و الان اعتقادم این هست که اتفاقاً این بیماری الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر بهترین چیزی بوده که در زندگی من برام پیش اومده، به خاطر اینکه اگر اینها نبودن من هیچ وقت نمیتونستم AA رو پیدا بکنم و اینقدر نمیتونستم روی خودم کار بکنم.
And if I had never found AA, I would never have met my wife. I wouldn't have my kids. I have a kid, not my kids, my kid. and I wouldn't have this career that I have now. I'm a drug counselor now.
و همینطور اگه من با AA آشنا نمی شدم، هیچ وقت با همسرم ملاقات نمی کردم، هیچ وقت بچه که الان دارم رو نداشتم و هیچ وقت شغلی رو که الان دارم رو نمی داشتم، به خاطر اینکه من الان مشاور اعتیاد هم هستم.
So if you had told me 28 years ago that I would be a drug counselor, I would have said you're crazy. I'm a drug dealer, not a drug counselor. But now here I am, and I'm a drug counselor.
و اگه شما 28 سال پیش به من میگفتید که تو یه روزی مشاور اعتیاد میشی، من فکر میکردم که شما دیوانه ای چیزی شدید و بهتون میگفتم که نه، من یک قاچاقچی مواد مخدر هستم، نه یک روانشناس یا یک مشاور اعتیاد، ولی الان من اینجا هستم و به عنوان یک مشاور اعتیاد دارم به زندگیم ادامه میدم.
And it just goes to show me that, like, this thing is not working right. And, you know, what I need to do is put aside what I'm thinking, listen to what my sponsor and everybody in AA is telling me to do, and then do that.
و شما میبینید که همه این چیزها نشون میده که اینجای من، یعنی مغز من درست کار نمیکنه و کاری که من باید بکنم اینه که به یک نفر دیگه اعتماد بکنم و از اون بپرسم که چی کار بکنم، از راهنمام بپرسم که چی کار بکنم، اون به من بگه چی کار کن و من برم اون کار رو انجام بدم.
And when I do that, in my opinion, my life gets better.
و وقتی که کاری که راهنمای من میگه رو انجام میدم، از نظر من زندگی من بهتر میشه.
So I want to wrap it up now, but I did the topic I chose for the meeting was forgiveness, and I just wanted to talk a little bit about that.
و حالا یکم خلاصش میکنم و موضوعی که برای جلسه من انتخاب کرده بودم بخشش بود و یکمی راجع به بخشش صحبت میکنم.
So before I did the steps, I was an angry person and I was very, I blamed other people for my problems.
قبل از اینکه من قدم ها رو کار بکنم، من بسیار آدم عصبانی بودم و همیشه افراد دیگر رو به خاطر مشکلات خودم سرزنش می کردم.
And I heard this lady share at a meeting one time and she said that forgiveness, to be able to forgive people, is not for them, it is for me.
و یک بار توی یک جلسه مشارکت یک خانمی رو شنیدم که میگفتش که بخشش در واقع کاری نیست که ما برای دیگران انجام میدیم، بخشش کاریه که برای خودمون انجام میدیم.
In my mind, I would tell myself, I'll never forgive them, they don't deserve it. But forgiveness is not about them, it is about freeing myself.
و تا اون موقع من همش توی ذهنم به خودم میگفتم که من این آدم ها رو نمیبخشم، اونها لیاقت بخشش رو ندارن، ولی اونجا متوجه شدم که در واقع بخشش برای خود من هست و خود من رو آزاد میکنه.
You know, I heard in AA someone once said resentment is like drinking rat poison and expecting the other person to die.
و یک بار هم شنیدم در AA که یک نفر میگفت رنجش مثل این میمونه که شما یک سمی رو خودت مصرف بکنی و انتظار داشته باشی یک کس دیگه بمیره.
But when I forgive people, it frees me. I don't have to carry that with me anymore. And I can I don't have to think about it so much. If you know, if they acted like a jerk, well, that's on them and I can forgive them for that and move on with my life.
و اتفاقی که میفته وقتی من یک نفر که رنجش دارم اون رو میبخشم، دیگه قرار نیست اون بار رو با خودم همراه خودم توی زندگیم بیارم. اینجوریه که من متوجه میشم که یک نفر مثل یک احمق رفتار میکنه یا یک نفر یک رفتار بدی با من کرده، ولی اون کاریه که اون کرده و من میبخشم و به زندگی خودم ادامه میدم.
A lot of times my perceptions of what happened might be off, so it helps to ask them what they meant.
و خیلی اوقات نظراتی که من در مورد رفتار بقیه دارم ممکنه خیلی تیره و تار و نامفهوم باشم، پس بهتره که از افراد بپرسم که برای چی اینطور رفتار کردم.
So for example, if I say hi to someone and they don't say hi back, I feel like they purposely disrespected me.
به عنوان مثال، مثلا وقتی که من به یک نفر سلام بکنم و اون جواب سلام من رو نده، ممکنه من با خودم فکر بکنم که به عمد به من بی احترامی کرده اون فرد.
So if I ask them, did you purposely disrespect me by doing that? If they were to say, yes, I don't like you, well, then I can say, well, you're a jerk and I can forgive you for that and move on.
خب من میتونم از اون آدم بپرسم که آیا تو واقعا به عمد به من بی احترامی کرده، و اگر اون جواب بده که بله من تو رو دوست ندارم و اصلا از خوشم نمیاد، به همین دلیلم جواب سلامت رو ندادم، من میتونم با خودم بگم خب این آدم تکلیفش با خودش مشخصه، من میبخشم و ادامه میدم.
But most of the time they say no, I didn't mean that, and if that's the case, then I can forgive them and move on as well.
ولی بیشتر اوقات این اتفاق میفته که اونها میگن نه ما به عمد به تو بی احترامی نکردم و در این مورد هم من دوباره میبخشم و به زندگی ادامه میدم.
So it frees me and allows me to live without other people in my head. And also it helps me to forgive myself for things that I have done.
و این بحث بخشش بخشیدن رنجش ها من رو سر جای خودم نگه میداره و رابطم رو با بقیه آدم ها مشخص میکنه. And I missed the last sentence again.
It helps me to forgive myself as well for the things that I have done.
Yeah. و همینطور به خود من هم کمک میکنه که خودم رو برای کارهایی که کردم ببخشم.
So to forgive is a powerful tool that I use in my recovery, and that's why I wanted it to be the topic for today. So thanks for letting me share, everybody.
Thank you so much. It was great. Let me complete this part, and then I will say goodbye. پس بنابراین بخشش در طول بهبودی من تبدیل شد به یک سلاح بسیار قوی برای اینکه بهبودیم رو بتونم روزانه تمدید بکنم و پیش برم و برای همین هم بود که من این موضوع رو انتخاب کردم. Thank you so much. It was great. I enjoyed and I'm sure others enjoyed too. And your glasses are so beautiful.
Thank you. Also, let everybody know I'm sorry, but I have to run, so I can't stick around. I'm sorry.
It's okay. Thank you so much. ایشون تشکر کردن و خداحافظی کردن. گفتن که باید جلسه رو ترک کنن. مرسی.
Thank you.
خیلی متشکرم.